پذیرفتن و مترجم عزیزم و خانم سعدی عزیز. خانم سعدی خیلی تشکر میکنم که خدمت رو قبول کردین. سنت به من گفتن سنت پنج، خواهش میکنم ببخشید، اصلاح میکنم، سنت چهارم. خانم سعدی عزیز جلسه با شما، خواهش میکنم.
ممنونم. های پرویش، پلیز گو اهد.
Hi, Sadie. Hi, my name is Pravesh and I'm an alcoholic. And firstly, I want to apologize for last week with the confusion with the times, etc. But I'm glad that we can resume the meeting today. Thank you so much for having me here.
سلام دوستان عزیزم، من پرویش هستم، الکلی. اول از همه میخوام عذرخواهی کنم راجع به این سردرگمی، راجع به زمان دفعه قبل پیش اومد و خوشحالم که حالا داریم ادامه میدیم جلساتمونو برای سنت ها. روش.
Thank you. So today we're talking about tradition 4, which states that each group should be autonomous except in matters affecting other groups or AA as a whole. And okay, go ahead.
امروز داریم راجع به سنت چهارم صحبت میکنیم که میگه هر گروه میبایستی که مستقل باشد به استثناء مواردی که به دیگر گروه ها و الکلی های گمنام در جمع AA تأثیر میگذارد.
And when I look at this tradition, and one of the things that comes to mind is, how do I make decisions in sobriety that are in accordance with God's will for me, and so that I don't alienate you? And this was a major problem that I had when I was drinking. I always made decisions that was according to my will, and I always alienated other people. So I was alone, I was left out, I was always in isolation.
چیزی که این سنت من رو به فکر وامی داره اینه که من در هوشیاریم چجوری تصمیم میگیرم، نوعی تصمیم میگیرم که تو صدمه نبینی. قبلا یه جوری تصمیم میگرفتم که تو صدمه میدیدی و این باعث میشد که من تنها باشم، خارج از گروه باشم و انزوا داشته باشم.
So this tradition teaches me to make decisions and maintain a good relationship with God and with you at the same time.
این سنت به من یاد میده که چطوری تصمیم بگیرم و چطوری یک رابطه خوب با خداوند و با تو، با شماها بتونم نگه دارم.
Okay, so I want to use an example of everyday life. Assuming that I want to buy a car, I can decide on the color of the car, I can decide on the make of the car, what kind of music system I want to have in the car, what kind of seats I want to have in the car, the size of the tires, the size of the rims, everything pertaining to that car I can decide upon because I am buying that car.
حالا میخوام یه مثال راجع به زندگی هر روزمون بزنم. فرض بر این که من میخوام یه ماشین بخرم، من میتونم راجع به رنگ ماشین، راجع به مدل ماشین، راجع به سیستم موزیک ماشین، راجع به صندلیاش، راجع به سایز تایراش، راجع به تمام اینها من میتونم تصمیم بگیرم، چون که من میخوام یک ماشین برای خودم بخرم. باش.
However, if this car is going to be used with me, by me, with my family, my children, my wife, then shouldn't it be fair that I ask them to have an input in the color of the car, the make of the car, etc.? Or is that decision exclusively mine? The point that I'm trying to make is that when I have to make decisions that affect other people, I should consult with them.
اوکی. خب پروش میگه اما اگر که این ماشینی که من میخوام بخرم قراره که خانواده، زنم و بچه ها ازش استفاده بکنن، آیا عادلانه نیستش که من از اونام سوال بکنم؟ یا اینکه من خودم به شخص تصمیم میگیرم برای این ماشینی که میخوام بخرم و خانواده ازش استفاده بکنه؟ این است که صحبتی که میخوام بکنم اینه که وقتی من تصمیم میگیرم چیزی هست که به دیگران مربوط میشه، باید با اونا مشورت بکنم. روش؟
And so, when I take this car onto the road, onto the highway, onto the motorway, because it's my car, I can't drive it the way I want to drive it or how I feel like at what speed. I got to obey the rules of the road. I got to consider the other motorists. I got to indicate when I'm turning or when I'm switching lanes. Because if I don't do that, I create chaos and I become a threat and a danger to the other road users.
حالا وقتی که همین ماشین رو من میبرم تو خیابون و رانندگی بکنم، باید یک سری قوانین رو که مال اون خیابونه رعایت بکنم که به ماشینای دیگه آسیب نرسه. من چطوری میخوام دور بزنم، چطوری میخوام لاین عوض کنم، چه مدلی راهنما میزنم، اینا همه باید طوری باشه که باعث هرج و مرج و باعث آسیب دیدن و به خطر انداختن راننده های دیگه نشه. هرج و مرج ایجاد نکنه، دیگران رو هم به خطر نندازه ماشینی که من دارم رانندگی میکنم. بعد از قوانین و خیابون و اون جاده استفاده کنم. روش؟
Okay, so similarly in AA, this tradition expects of us to be consulting with other AA groups on matters that affect them. When it comes to my own home group, my group can decide that they want to meet on a Wednesday. They do. They meet at 7:30. They can decide they want to serve tea or coffee before the meeting, after the meeting, before and after the meeting. They can decide to read a portion of chapter 4 rather than a portion of the 5th chapter, not read the 5th chapter, not read the traditions. So my group has the right, because it is each group is a spiritual entity. My group is accountable to my group conscience only.
خب مشابه همین مسئله رانندگی توی انجمنم برام وجود داره. این سنت از ما توقع داره که در مسائلی که به دیگران مرتبط میشه ما مشورت بکنیم. مسائلی که داخل خود گروه و مربوط به خود گروهه، مثلا میتونه این جلسه چهارشنبه باشه، ساعت 7:30 شب باشه، چای توش سرو بشه یا قهوه سرو بشه، این چای و قهوه قبل از جلسه یا بعد از جلسه سرو بشه، ما فصل 4 رو بخونیم یا فصل 5 رو بخونیم، اصلا فصل 4 رو نخونیم، تمام اینا این گروه من حق داره که خودش راجبش تصمیم بگیره، چون گروه یک چیز مجزای روحانی هستش و بر خودش حق تصمیم گیری داره در مسائل داخل خود گروه. روش؟
And just say for example my group now decides that we need to have one more meeting and we're going to change it, we're going to have the next meeting on a Thursday, but down the road or a few roads away or a few blocks away there is another group, a group of Alcoholics Anonymous that also meets on a Thursday at the same time. Now, as much as my group is autonomous and it can make a decision on its own, when my group decides to have that meeting at the same time as the other group, it is going to affect the other group. So it is important for me now, the members of my group, to approach this other group and tell them what we want to do. Because it affects them, we consult with them.
حالا فرض کنیم که ما یه جلسه اضافه میخوایم بذاریم، میخوایم یک جلسه به جلسه هامون مثلا اضافه بکنیم پایین خیابون. خب این تصمیم خودمونه، تصمیم خودشونه که جلسه بذارن، اما فرض که ما این جلسه رو بذاریم رأس ساعت 7:30 چهارشنبه، همون موقع که اون یکی جلسه هستش، خب این تأثیر بذاره روی اون یکی گروه. در نتیجه اینجا ما باید با اونا مشورت کنیم، با اونا بگیم که تأثیر منفی روی گروه نذاره، روی گروهی که اول تصمیم گرفته بخواد یه جلسه اضافه بکنه. روش؟
And so, This group, the autonomy that the tradition talks about allows the group to make any decision on its own. And so what happens if my group now decides that, okay, we're having this AA meeting, let's call people from NA, Narcotics Anonymous, to speak at this meeting, Overeaters Anonymous, Cocaine Anonymous, Gamblers Anonymous, whatever it is, let's call them and let them be a part of this meeting. Now, what happens there? That now affects Alcoholics Anonymous as a whole. Because any new person coming, remember our primary purpose is to stay sober and help other alcoholics to achieve sobriety. And tradition 5 tells us that each group has but one primary purpose, to carry its message to the alcoholic who still suffers. Any new member that walks into that meeting will not know whether it's a meeting of Alcoholics Anonymous, Narcotics Anonymous, Cocaine Anonymous, whatever Anonymous, because that group has now does not have a primary purpose. That group is not concerned with sobering up drunks. That group is concerned with all matters. So it affects AA as a whole.
Okay. حالا فرض کنین که خیلی خوب این گروه خودکفاست، مستقله، میتونه هر تصمیمی رو اجازه میده این سنت که گروه هر تصمیمی که دلش میخواد بگیره. حالا فرض کنین که ما بیام توی این گروه AA یه دونه سخنران از NA بیاریم، معتادان گمنام یا از پرخوران گمنام یا از قماربازان گمنام، از جلسات 12 قدمی دیگه که خارج از الکل هستش، چه اتفاقی میفته؟ اتفاقی که میفته اینه که این در کل به AA تأثیر میذاره، چون اگر که سنت یک رو بخوایم بهش مراجعه بکنیم که منافع مشترک ما در رأس هستش و بهبودی ما به گروه بستگی داره، یا سنت پنجم که هدف هر گروه رساندن پیام هستش، خب این سنت ها شکسته میشه و زیر پا گذاشته میشه، چون هر عضو جدیدی که میاد نمیدونه که داره یه پیامی راجع به مواد مخدر میگیره، راجع به سکس میگیره، راجع به پرخوری میگیره، راجع به قمار میگیره، و این اثر میذاره روی الکلی های گمنام، روی ای ای در کل. Ravish, could you go a little less next time, please?
Sorry.
It's okay.
Okay. And so, nothing stops a group from doing this. This group can do it because there's no police that's going to come there and say, you can't do this. So the tradition allows the group the right to be wrong. It allows the group to make its own mistakes.
بنابراین هیچ اتفاقی هم نمیفته اگه این کارو بکنن، بخوان این سخنرانا رو دعوت کنن یا اینا رو بهم قاطی کنن، برای اینکه هیچ کس نمیتونه اونا رو جلوشون رو بگیره. پلیسی وجود نداره تو AA که بیاد بگه نه شما نمیتونید. این سنت اجازه میده به ما که بتونیم اشتباه بکنیم. روش
What happens is that we soon learn through our own experiences and our own mistakes that we got to conform, we got to comply, or else we suffer. Our survival, or the survival of Alcoholics Anonymous, depends on our lives. Our lives depend on us conforming. And there is a beautiful example in the 12 and 12.
اوکی. اتفاقی که میفته اینه که ما به زودی یاد میگیریم، میاموزیم که از مشکلاتمون و از اشتباهاتمون باید درس بگیریم و باید گردن بگذاریم به سنت ها، باید یه اطاعت پذیری از سنت ها داشته باشیم تا بتونیم بهبودیمون رو حفظ بکنیم. یه مثال خیلی عالی دارم براتون بزنم. اوکی، the example.
So in the 12 and 12, they talk about this group in this part of America that wanted to open this alcoholic center where they will have educational classes, where they will have treatment, where they will have people wanting to take up a career, etc. And so when the alcoholics came there, some of them wanted to go to the top floor where they had schools, others wanted treatment right at the bottom, others went to the other floor. And eventually there was a whole lot of confusion, resulting in this whole exercise being a failure. And that's when Alcoholics Anonymous, that's when we learned that we need to make sure that we do one thing and we do it properly. We don't get ourselves involved in matters that does not affect Alcoholics Anonymous.
Okay. Yeah, در 12 12 12 اینو توضیح میده که یه جایی مرکز برای الکل، ترک الکل میخواستن باز بکنن، شامل یه تعداد گوناگونی از چیزها، مثلا درس بدن یه قسمتش تدریسی باشه، یه قسمتش راجب بهبودی باشه، یه قسمتش راجب درمان باشه. و بعد وقتی که الکلی ها اومدن، یه تعداد میگفتن که اون بالا باید مدرسه باشه برای درس دادن، یه تعداد میگفتن این پایین باید قسمتی باشه که مال بهبودیه، و یه عده میگفتن که باید مثلا اونجاش اینجوری باشه. و این یه عالمه باعث شد که آدم ها گیج بشن و به نتیجه خوبی نرسید. درسی که درش بود اینه که ما باید یک چیز رو انجام بدیم، یک کار رو انجام بدیم، درست انجامش بدیم و درگیر هیچ گونه مسائل دیگه‌ای نکنیم خودمونو. روش؟
Okay, so let's look at another example. My home group, we were without a venue for 2 months because the venue that we're using is undergoing renovations. Now, there is a rehab center down the road that is offering us a venue. And this rehab center is inviting people from all 12-step programs, and they're passing the bag, and they're going to give the money to Alcoholics Anonymous. Does this go against the tradition four?
حالا یه مثال دیگه بهتون بگم. گروه خانگی من 2 ماه قراره که تعطیل بشه، چون اونجایی که این جلسه گذاشته میشه قراره که یه سری تعمیرات و بازسازی انجام بشه، اینا بدون جا قراره بمونن. حالا یه مرکز بازپروری هست که همینجا پایین خیابونه و این گروه AA میخواد بره اونجا و توی اون مرکز بازپروری جلساتشو بذاره. حالا اون مرکز بازپروری میاد میگه که خیلی خب، ما از همه جا اینجا آدم میاد، از انواع گوناگون اعتیادها اینجا ما آدم میپذیریم، شما بیایید اینجا. ما رم تو AA میگن باشه شما بیاین. و خب گوناگونی اعتیاد توی این مرکز وجود داره. تازه میگن ما سبد سنت هفتم رد میکنی و برای شما پول هم جمع میکنی. حالا بردن جلسات خانگی AA به این مرکز بازپروری شکستن چندین و چند سنت. روش؟
Okay, so it will definitely be affecting AA as a whole because we are collecting money from outside organizations. And that goes against our 7 tradition. And anything that violates our tradition or any one of our traditions affects the unity of Alcoholics Anonymous. It can also bring the AA name into controversy, where other organizations will say that we contributed to the well-being of Alcoholics Anonymous. So we really need to be mindful, you know, as much as it is convenient to use that venue, We must always be mindful of how alcoholics and all as a whole, Alcoholics Anonymous as a whole will be affected.
Okay. حالا مثلا بیم ببینیم چرا سنت ها شکسته میشه. چون که الان داره اگه ما این مسئله بازپروری و انتقال جلسه خانگیمونو به اونجا بخوایم انجام بدیم، به AA در کل اثرگذار خواهد بود این کار. یکیش این که ما پول داریم از یک ارگانیزیشن بیرون خارج از AA میگیریم. خب همین اینجا خلاف سنت هفتمه. و در ضمن هر چیزی که اتحاد گروه رو به هم بریزه، خب اونم که خلاف سنت یکه و این میتونه اسم AA رو هم در تضاد و تناقض با هدف اصلیش قرار بده، چون که ما رفتیم یه جای دیگه توی مرکز بازپروری داریم کارمون رو انجام میدیم. برای همین هر چقدر هم که جالب باشه برامون، جذاب باشه، دلمون بخواد که بریم توی اون مرکز جلسات خانگیمون رو بذاریم، بعد همیشه حواسمون باشه که به کل انجمن AA این کار ما اثر نذاره. روش؟
Okay, so in as much as we are expected to consult with other groups and AA as a whole when we make important decisions, in the same thing, when I work this tradition, God wants me to consult others in matters affecting them. I use the example of my family and buying a car.
Okay. حالا میدونید AA توقع داره که ما مشورت بکنیم در مسائلی که به AA اثرگذاره در کل AA، و میدونید خداوند میخواد که من در تصمیم گیری هام مشورت بکنم در مواردی که به دیگران تأثیر واقع میشه. روش؟
So I work this tradition in all aspects of my life, in AA, at home, and at work. And when I'm making a decision, the question I ask is, would God approve of this action? And then I ask, you know, if this course of action will affect other people. And if it affects other people, then I have to consult with those people.
Okay. میدونید من این سنت رو در تمام ابعاد روش کار میکنم، مثلا در خود AA، در خونه و سر کارم از سنت چهارم مدام استفاده میکنم. هر کاری که میکنم اول میپرسم که آیا خداوند این کار منو تایید میکنه یا نمیکنه، و بعد سوال دیگه که میکنم اینه که این کاری که من دارم میکنم به دیگران به هر نوع و طریقی اثر میگذاره یا نمیگذاره. اگه اثر بذاره به دیگران، من قطعاً که از مشورت استفاده میکنم، باهاشون راجع به صحبت میکنم. خبش؟
Okay, so I will just give one more example and then I'd open it up for questions. So okay. I run a business.
Mm-hmm.
And in my business, I'm in construction. And I pick up my stuff and we go to work and we do what we need to do. I am now the boss and I have a right to say that we can start work at 5 o'clock or we can start work at 6 o'clock. However, that affects my staff because some of them come by bus, some of them come by taxi, some of them come by train. So as much as I can make the decision because I'm the owner, I'm autonomous, my decision affects other people. So I need to consult with them, with my staff, and say, what will work best for us? And when we start to do these things, we start to bring about unanimity, harmony, everyone is in agreement, and everyone is happy with the decision.
من یه مثال دیگه میزنم و جلسه رو باز میکنم، اگه سوالی دارین سوال بکنید. مثالم اینه که خب من یه بیزنسی دارم، صاحب یه کسب و کاری هستم، مثلا کسب و کار ساخت و ساز. خب چیزامو برمیدارم بالا میشم میرم سر کار، من رئیسم دیگه، میگم که خیلی خوب، مثلا بین ساعت 5 یا ساعت 6 کار شروع میشه یا کار تموم میشه، و خب رئیس منم، من میتونم این تصمیمو بگیرم، اما کارمندای من هستن که میان سر کار، و اون کارمندا بعضیشون با تاکسی میان، بعضیشون با ماشین میان، بعضیشون با مترو میان، و این بر اونها اثرگذاره چه ساعتی ما ببندیم این است که یا چه ساعتی ما باز بکنیم. وقتی که تصمیم من حتی به عنوان رئیس بر دیگران اثر میذاره، اگرچه که من مستقل هستم خودم و این یه تصمیم داخلیه، ولی به دیگرانم داره اثر میذاره، به کارمندای من، پس من بعد ازشون بپرسم برای شما کدوم بهتره و اونا رو مشارکت بدم در این تصمیم گیری. و وقتی این کارو میکنم، اتحاد و هارمونی و هماهنگی و خوشحالی همه بیشتره. اتحاد، هماهنگی و خوشحالی وقتی مشورت میکنم، برای همه افزون تر میشه. روش.
Okay, Sadie, thanks so much. That's from my side. I hope I've done justice to the tradition. And maybe we can take some questions now.
Okay. پروش میگه من حرفم رو زدم راجع به سنت چهار و امیدوارم که حق مطلبم ادا کرده باشم. الان میتونم به سوالاتون پاسخ بدم.
تشکر میکنم ازتون خانم صدی عزیز. من اگه با اجازه شما اگه کسی سوالی چیزی هست دوستان اگه سوالی دارین از آقای پروش بنویسید توی قسمت چت تا من بخونم. نه هنوز
سوالی نمیده. اوکی پروش, there hasn't been any questions yet. Would you like to continue on the tradition. سوال اگه نیومده از پروش خواهش میکنم که خب یه کمی بیشتر راجع به سنت چهار صحبت کنه.
اگه اومد من بهتون اطلاع میدم.
Okay, if there are questions then they're gonna let us know.
Okay, so what happens is that in this tradition is that when I don't consult other people I start to become God in their lives. I will decide for my family where we're going on a holiday, where we're going to stop for a break, what we're going to have for the meals, what we're going to do for the entire holiday. So what happens is that I become a dictator when I don't consult with other people because I want to run the show.
خب تو این سنت وقتی من مشورت نمی کنم من تبدیل میشم به خدا در زندگی دیگران. یه حالت خدایگونه به من دست میده. مثلا ما تعطیلات من نمیپرسم خب کجا بریم، کجاها وایسیم سر راه، چی بخوریم، چه کار بکنیم. و وقتی من این کارا رو انجام نمیدم من تبدیل میشم به یه آدمی که داره زندگی دیگران رو کنترل میکنه.
And you know what happens when we become dictators? People start to rebel against us. People are unhappy. I become unhappy. And then I seek approval elsewhere. Then I go to other people I become a people pleaser. It just brings about all my defects of character because everything is about me.
Okay. خب حالا بیایم ببینیم که چه اتفاقی میفته. من تبدیل میشم به یک دیکتاتور. وقتی من تبدیل میشم به یک دیکتاتور خب اونا از دست من ناراحت میشن، اونا میخوان تلافی کنن. وقتی اونا تلافی میکنن من ناراحت میشم. بعد وقتی که من ناراحتم دنبال تایید میرم یه جای دیگه میگردم به جای تو خانوادم. و وقتی که دنبال تایید میگردم شروع میکنم آدم ها رو همش سعی میکنم میخوام از خودم راضی نگه دارم که منو تایید بکنن و تمام نواقص شخصیتی من به ناگهان میاد بیرون در اثر رعایت نکردن همین سنت. مثلا تو خانواده بازی ندادن دیگران در اموری که به اونها مربوطه. روش.
So you find that sometimes when a group is doing something that goes against the spirit or the grain of Alcoholics Anonymous or the traditions of Alcoholics Anonymous and you point out to the group that maybe what you are doing is wrong, the group members are quick to respond to say each group is autonomous.
Okay. میگه حالا میبینید که وقتی یه گروهی بر علیه این روح روحانی جلسات میره به جلو و اشتباهاتی میکنه و یه جوری داره به هر حال کار نامیزون میکنه، سریعا میگن که هر گروه استقلال خودشو داره، هر گروه مستقله. اینو بهت میگن. اوکی.
Excuse me, Mr. Provish. خانم سدی، دو تا دوستان سوال کردن هر موقع که تمایل داشتن جناب پروش جواب بدن. اگه ممکن من بخونم، اگر نه که خودتون صلاح میدونید یه تایمی بدین که من بخونم.
من به شما میگم آقای آراد. پروش، 2 questions have come. So please continue and then if you would like we can.
Yeah.
Okay, yeah.
Okay, so that is only half the tradition. But an equally important part of the tradition, except in matters affecting other groups or AA as a whole. So it wants me to be mindful of other groups and their needs and their concern. And this helps me to deal with my defect of character of selfishness and self-centeredness, because I'm starting to put other people's welfare first. And somehow, I'm just going to finish on this last sentence, and somehow this ties into our first tradition, which says that our common welfare comes first. Personal recovery depends upon AA unity.
اوکی خب روش میگه وقتی یه اتفاقی توی گروه میفته سریعا برمیگردن بهت میگن که خب ما یه گروه مستقلیم، این سنت چهار رو میزنن تو رود و ازش استفاده میکنن. اما این میدونید استفاده کردن از نصف سنت چهاره، چون قسمت دوم سنت چهار میگه به غیر از هر گروه مستقله، به غیر از مواردی که در کل به AA تأثیر میذاره. خب این نصف دومش هم باید رعایت بشه. اگر رعایت نشه، میدونید دوباره من اداره از خودخواهی من، از خودمحوری من سرچشمه میگیره و من منافع دیگران رو قبل از مال خودم قرار نمیدم، که سنت یک ماست که داره رعایت نمیشه، که میگه منافع مشترک ما باید در رأس قرار بگیره. و همینطوریه که این هی میره به جلو و نواقص شخصیتی دیگه من رو هم به فعالیت در میاره. اوکی پروش؟
Thanks. We can go to the questions now.
اوکی پروش تشکر میکنه، میگه میتونیم بریم سراغ سوالات.
Thank you Mr. پروش. دو سه تا سوال هست، من یکی یکی برای شما میخونم، شما اگه ممکنه ترنسلیت کنید برای مستر پروش. ربط سنت چهار با قدم چهارم چیه؟ موضوعش اینه که ارتباط سنت چهار با قدم چهارم و مفهوم چهار چیست؟ اگه ممکنه بپرسید ازش.
Okay. Pravesh, the first question is, what is the connection between tradition 4, step 4, and concept number 4? Could you explain that?
Okay, so step 4 asks me to take an inventory of myself. Made a searching and fearless moral inventory of myself. And what it does is that when I do that, I find out those things that are blocking me from having a relationship with God and other people. And that is my problem. And this tradition teaches me to have a relationship with God and with other people.
Okay. Pravesh میگه که قدم چهار به من میگه که من از خودم تراز بگیرم، یک ترازنامه بیباکانه و صادقانه از خودم بگیرم، و وقتی که من ترازم رو میگیرم، قدم چهارم رو انجام میدم، متوجه میشم که چه چیزهایی سد راه بین من و خداوند هستش. و مشکل من همینه، مشکل من اینه، این سنت چهار یاد من میندازه که tradition 4 reminds you of the solution, huh?
Yeah, so in step 4, I work at what is blocking me from having a good relationship with God and you. And tradition 4 tells me that when I respect this tradition, I can have a good relationship with God and with you people.
Okay. قدم چهار به من میگه که من صد راهم با خدا و موانعی که منو به خدا و نزدیک میکنه چه چیزهایی هستن. سنت چهارم به من یاد میده که من چطوری به خداوند و به شماها نزدیک بشم و منافع و خوبی شما رو ببینم و قبل از مال خودم بذارم. Okay, so as you said before, the tradition is the solution.
Yeah, and then you spoke about concept 4, and concept 4 talks about the right of participation. And what this means is that, you know, throughout our structures, everyone that is involved in Alcoholics Anonymous ought to have the right of participation. So we have our delegates, we have our GSO, we have our board, we have working members of Alcoholics Anonymous that has a right to participate. So like this tradition tells us that we should talk to other people affecting, we should consult with other people. We allow everyone else to participate. In other words, we don't, we don't dictate or we don't rule with them and we don't deny them the opportunity to participate. So it is about togetherness.
Okay. حالا شماها از من شما از من تو سوالتون راجع به ارتباط سنت چهار با مفهوم چهار هم سوال کردید. مفهوم چهارم میگه که همه تمام اعضای AA در انجمن حق مشارکت دارن. حق مشارکت دارن. ما در تمام ساختارمون هر کس که در AA هست، در این انجمن هست، حق داره که به یه شکلی مشارکت داشته باشه توی انجمن. حالا میخواد نماینده باشه، خدمات در سطوح بالاتر داشته باشه، باید دخل و تصرف داشته باشه، حق کلام و صحبت داره. سنت چهارم میگه که ما باید مشورت بکنیم. مفهوم چهارم میگه که ما باید همه رو ببینیم و به همه اجازه مشارکت بدیم. یعنی به نوعی ما هیچ کس رو نمیتونیم نادیده بگیریم. مفهوم چهارم راجب با هم بودن ماست در انجمن. ربطش همونه مثل سنت چهار که میگه ما باید مشورت بکنیم و قدم چهار که پروش گفت به ما میگه ما صد راهمون با خدا چیه. پروش همیشه میگه که در قدم ها سوال ها به وجود میاد و سنت ها پاسخ به اون سوال هستش. پروش. Thank you. Do you have anything to add to it?
Yeah, so that concept tells me that just as I have a right to participate, I must respect other people's right to participate. And the tradition also tells me about respecting the rights of other groups and other people in Alcoholics Anonymous. Thank you.
Okay. پروش میگه یه تیکه دیگه میخوام اضافه بکنم به سوال این دوستمون که مفهوم چهارم میگه که من حق مشارکت دارم و البته که میگه دیگران هم حق مشارکت دارن در مسائل مربوط به AA و سنت چهارم میگه من باید احترام بذارم به عقاید دیگران اگر بهشون اثر میذاره و باشون مشورت بکنم و اینا همه راجب مشارکت و با هم بودن و مشورت کردن و این هاست. Thank you, Pravesh. دوست عزیز آقای آراد شما میتونید سوال بعدی رو برای من بپرسید.
خواهش میکنم. Thank you, Pravesh, for answering the question. Let me see another question. کسی که سنت کار نکرده میتونه چه خدمتی انجام بده که به دیگران صدمه نخوره؟ کسی که سنت کار نکرده میتونه چه خدمتی انجام بده که به دیگران صدمه نخوره؟ اگه ممکنه سوال بپرسم.
حتما. Pravesh, the question is the person who hadn't worked traditions, what kind of services they can do so they do not harm other people?
So it's important for us to have an understanding of the traditions before we get ourselves involved in service. That is general service at the level of conference as a delegate, etc. But what is important is that nothing stops us from learning as we go along, provided we have an open mind and we are willing to learn.
Okay. پروش میگه مهمه که ما یه درکی از سنت ها در کل داشته باشیم قبل از اینکه شروع کنیم به خدمت. من منظورم از خدمت نماینده و خدمت در ساختار هستش. اما what was the last part of what you said? I'm sorry, didn't get the last sentence.
We have an open mind and we are prepared to learn as we go along.
Okay. اما یادمون هم باشه که ما یک فکر باز داریم و آمادگی داریم که همینجور که میریم به جلو یاد بگیریم سنت ها رو. So there is what kind of services can a person do?
You can do very many things at the group. Get involved as a speaker, seeker, secretary of the group, making the coffee, greeting people. There are lots.
Okay. Okay. پروش میگه کارا که میتونین بکنین اگه سنت رو کار نکردین باز خیلی کارهای دیگه هست که میتونین بکنین. میتونید در سطح گروه میتونید کارهای زیاد انجام بدین. سخنران باشید، منشی باشین، قهوه و چای درست کنین، یک عالم کارهای گروهی میتونید انجام بدید. So if they hadn't done traditions they can do service at the group level.
Well, I'm not saying that you can't do service elsewhere. There are lots of people that do service and they don't understand the traditions fully. But it is better and it is easier for us because we make less mistakes. Remember, the traditions came about because of the mistakes we made. So we'll have a better understanding of it.
Okay. پروش میگه حالا من نمیخوام فقط بگم که در حد گروه اجبار دارید که خدمت کنید اگه سنت کار نکردید، ولی خیلی بهتره که شما خدمتاتون رو محدود بکنید به گروه، چون یادتون میدونید اشتباهات رو کم میکنه وقتی سنت کار کرده باشید. وقتی سنت رو درک بکنید مقدار اشتباهات شما کمتر میشه در خدماتتون و کارا بهتر و راحتتر میره جلو. یادمون باشه که ما گفتیم سنت ها به وجود اومدن در اثر اشتباهاتی که ماها در گذشته انجام دادیم. سنت‌ها اساساً به خاطر اشتباهات ما به وجود اومدن. اوکی؟ Having worked the traditions has nothing to do with being sponsor or not becoming a sponsor.
Well, it is important that a sponsor, you know, after a sponsor takes you through the steps, should be taking you through the traditions as well.
Okay.
And that's what my sponsor does with me.
Okay. میگه به عنوان راهنما، راهنماتون بعد از اینکه با شما قدم رو کار کرد، بعد شما رو ببره و با شما سنتاتون رو کار بکنه. راهنمای من این کارو کرد از اول. Okay, Pravesh. Thank you.
Thank you, Pravesh. Thank you, Pravesh. Another question, please. دوست عزیز بعدیمون گفتن که راهنمای من سنت با من کار نمی‌کنه و ایشون معتقده که کسی که توی قدم‌ها به بیداری روحانی و به فروتنی برسه احتیاجی به سنتان نداره و خود به خود سنت‌ها را رعایت می‌کنه. متوجه شدین خانم؟
بله کاملا. پروش، the question is my sponsor doesn't work the traditions with me. He is the believer. He is of the opinion of the person, the people who do the steps and get a certain level of spiritual awakening, they do not need to work the traditions.
That's fine. But well, my experience of working the traditions is that the tradition allows me to surrender something, because the spiritual foundation of every tradition is humility. And in every tradition, there's something that I'm lacking that does not make me humble. So when I work the tradition, I got to surrender something. I got to make a sacrifice of something that allows me to participate in that tradition. For example, in the Fort tradition, I got to give up being selfish and self-centered, and I got to care and worry about other people.
Okay. پروش میگه خب اوکیه، اما تجربه من اینه که سنت ها، هر سنتی از ما میخواد که یه چیزی رو بدیم، یه چیزی رو قربانی کنیم، یه چیزی رو رها کنیم بره، از خودمون بکنیم و بدیمش بره، مثل قدم ها که پایه و اساسش همینطور که میگید روحانیته. میدونید اون روحانیت فروتنی دیگه، اگر پایه و مبنای قدم ها بیداری روحانی باشه آخرش میرسه به فروتنی. و سنت ها میخواد که ما قربانی بکنیم یه چیزهایی رو از خودمون، مثلا همین سنت چهار میخواد من خودخواهیم و خودمحوریم و بذارم کنار و با دیگران مشورت کنم، از دیگران کمک بخوام، و اگر چیزی هست که به دیگران تأثیر میذاره اینو باهاشون مطرح بکنم. خب این یعنی که من دارم خودخواهی و خودمحوریم و قربانی میکنم در راه منافع عام. این است که در تجربه من سنت ها باعث میشه که تو یه چیزهایی رو بدی که اون چیزها پروش داره میگه یه جوره جزء نواقص توه. سوال بعدی آقای آراد.
چشم اتمن. Thank you professor. سوال بعدی توی تجربه جناب پراوش بوده از اول جلسه تا حالا، ولی من باز ازشون اگه ممکنه سوال کنید که سنت چهار چه تأثیری توی زندگی شخصی داره؟ سنت چهارم چه تأثیری توی زندگی شخصی داره؟
پراوش، question is how does tradition four affects your life?
So tradition four, and I spoke about it earlier on, tradition four, it tells me, in AA, it tells me that I need to consult other groups in matters affecting AA or other groups. In my life, when I make a decision that affects other people, I should be consulting them. If my decision affects them, I should be consulting them. For example, if I make a decision now to paint my house, I'm not the only one living in my house. My family is living there, but it doesn't mean that I'm buying the paint, I'm paying the painter, then I can just take whatever decision. I need to make sure that everyone else is as comfortable with the decision. So tradition four actually works in many aspects of my life, you know. Pravesh is autonomous and except in matters affecting his wife. Pravesh is autonomous except in matters affecting his children. I need to consult with them on matters that affect them.
Okay. پروش میگه در رابطه با سنت چهار چطوری تو زندگی خصوصی من اثر گذاره. میگه من راجبش یه ذره گفتم بهتون. سنت چهار تو AA اینطوریه که من در گروه خودم اگر چیزی به گروه های دیگه تأثیر میذاره با اونا مشورت کنم، اگر چیزی در کل به انجمن AA تأثیر بذاره باز اینو مطرح کنم و مشورت کنم. این که مال قسمت AA شما تو زندگی شخصی باز دوباره میگه مسائلی هست که تأثیر میذاره رو دیگر آدم های زندگی تو باید با اونها در میون بذاری، از اونها سوال کنی، با اونها مشورت کنی. مثلا من میخوام خونه رو رنگ کنم، خب خانوادم هم اونجا زندگی میکنه، من رنگو میخرم، من رنگو میزنم، اما همه باید از این رنگ خونه راضی و خوشنود و خوشحال باشن. یادتون باشه پرواش یه آدم مستقله، یک شخص مستقله، ولی وقتی میاد در رابطه با خانواده پرواش باید با اونا مشورت بکنه، از اونا سوال بکنه و طوری رفتار و زندگی بکنه که اونها هم راضی باشن. برای همین این سنت چهارم خیلی در رابطه با خانواده اثر گذاره. Thank you, Pravesh.
Thank you.
Would you like to add?
No.
Okay. Pravesh با این سوال تمامه. پاسخشو داده.
اجازه بدیم ببینم سوال دیگه هست. خانم قسمت چت رو اگه شما نگاه کنی، شما میتونی قسمت چت رو باز کنی، دوستمون سوال دارن یا از جناب سرش سوال دارن یا اینکه
عزیزم اون سوالو
نه اون یه سوال بی خوده به نظر من. خب البته چت به خاطر سوالات باید باز باشه. نه من اون سوالو فکر نمی کنم که
من خوشحالم که تو اونو دیدی سری جان.
آره متاسفم.
It's okay. It's okay.
آره I know it's okay.
پایش میکنم سوالی نیست، اگه حرفی هست که بخواین اضافه کنید به صحبتاتون جناب پراوش.
I have a question, Sadi. Do you mind translating? Do you mind translating in Farsi? I have a question.
Okay.
Yeah.
Pravesh, Serge is asking you a question. I will translate to the people that do not understand.
I have a question for you. How do you see the tradition for and concept for, especially in the context of tradition one, when there is a person that really disturbs the meeting or is extremely disrespectful to the group? In your opinion, within that context, what would be the proper steps to take?
Okay. سوال سرج، تانکیو سرج، میگه که چطوری سنت چهار و مفهوم چهار رو شما در رابطه با سنت اول، سنت اول که میگه گروه ما باید اتحاد داشته باشه و بهبودی ما به منافع مشترک ما مربوطه، چطوری اینا رو به هم شما ربط میدین؟ مثلا یه شخصی که توی گروه بی احترامی میکنه یا ناآرامه یا ناسازگاره یا توهین میکنه، چه قدمی رو باید برداشت، چه کاری رو باید انجام داد برای همچین موقعیت و شرایطی؟ Pravesh, can you see the chat?
Yeah, I saw the chat. So, okay, so tradition one talks about unity, how personal recovery that deals with unity. Now, when we break any of these traditions, our unity or the unity of Alcoholics Anonymous is affected. And consequently, our sobrieties are affected, our recoveries are affected. So every tradition that is broken falls back to tradition one, which is unity. Because any tradition that we break affects the unity. Similarly with the concept. Concept four talks about the right of participation. Everyone is allowed to participate. But when we don't allow certain people to participate, what happens? We affect the unity. We become divided because some will want the person to participate, others won't want them. So we are divided. And once we are divided, we are destroyed.
اوکی. پروش میگه که میدونید هر سنتی رو که بشکنی توی این انجمن، اتحاد انجمن به خطر میفته و وقتی که اتحاد انجمن به خطر بیفته، در نتیجه اون هوشیاری من و تو به خطر میفته، بهبودی ما به خطر میفته و تمام اینا برمیگرده به اتحاد در انجمن و متحد بودن اعضا با هم دیگه. مفهوم چهار هم همینو میگه. مفهوم چهار میگه همه میتونن مشارکت کنن و همینطور که همه میتونن مشارکت کنن، حالا اگه ما بعضی ها رو نذاریم بیان شرکت کنن تو بعضی از مسائل، بعد چی میشه؟ یه ده ناراحت میشن، ما از هم جدا میشیم، بینمون فاصله میفته، بینمون تفرقه میفته و وقتی که بین ما فاصله بیفته و ما تفرقه بینمون به وجود بیاد، از هم جدا باشیم، از بین میریم، کلن از بین میریم. Okay, Pravesh, do you have anything to add to that?
No, thank you.
Pravesh,
من...
okay.
خواهش میکنم. سوال نمیبینم و اینکه اگه صحبتی میخوان اضافه کنن جناب پراوش، اگه خودتون میخواین صحبتی اضافه کنین در خدمتون هستیم، وگرنه بعدش جلسه رو بدیم.
پراوش، okay, there are no more questions. Would you like to just, do you have anything to say?
No, thanks Sadie. There's nothing much more that I can say from the about the tradition.
Okay.
Except that I hope that I have given you a better understanding of the tradition.
Okay, thank you so much. I love the way you do the traditions and it was great. Thank you so much. Pravesh میگه نه، من چیزی برای اضافه کردن ندارم و حرفامو راجع به سنت چهارم زدم و امیدوارم که یه چیزی به شما راجع به سنت چهارم تونسته باشم اضافه بکنم.
اگه اشکالی نداره خانم سدی، یه سوال آخر هست دوستمون با عجله هم نوشتن که اگه ممکنه اینو جواب بدین که چطور میتونم سنت
I said a question just came. Okay.
چطور میتونیم سنت چهار رو رعایت بکنیم بدون اینکه شرط تمایل در سنت سه تحت تاثیر قرار نگیره؟ مثل شرط عضویت در گروه که بخشی از شرط عضویت در انجمن عضویت تاثیر نداره. من دوباره میخونم. چطور میتونیم سنت چهار رو رعایت بکنیم بدون اینکه شرط تمایل در سنت سه تحت تاثیر قرار نگیره؟ من نمیدونم مفهومو تونستم برسونم یا نه خانم سدی عزیز.
والا نه، مثل اینکه اون بگیره هستش، درسته؟ سنت سه تحت تاثیر قرار نگیره. اوکی، من دارم سعی میکنم متوجه سوال بشم. شما خودت متوجه سوال شدین آقا یاراد؟
من اگه اجازه بدین، نمیشه شرط عضویت سنت سوم تمایل هست. خب بعد از اون ور چطور میتونیم سنت چهار رو رعایت کنیم بدون این که شرط تمایل در سنت سه تحت تاثیر قرار نگیره؟ میگه وقتی که تمایل جا
بکنم question that talks about tradition three and four. It says, how do I do step four without having to do step three? Because the step three, the tradition, I'm sorry, tradition three, because tradition number three says that the only requirement is the fact that you want to be here. Now, how do I do tradition four? I don't know how to do it. I mean,
so the only thing is that the steps are numbered in an order, so they got to be done in that order. The traditions are 12 traditions. There are 12 areas of my life that I need to work on. 12 areas of my life that I need to work on to have good relationships.
Pravesh, can you wait 1 second? This person has added a piece to his question about the fact that گروه مستقلا تصمیمی میگیره که هر عضوی راحت نمیتونه وارده. Okay, it says a group individually decides that not every member could easily enter the meeting. How do I do step four if a group makes that decision that somebody doesn't just cannot enter into a meeting? That is the last part of that same question.
Well, a group shouldn't make that decision because the meeting should be open to everyone who has a desire to stop drinking.
اوکی. سوش میگه گروه نمیتونه این تصمیم بگیره، چون که هر کسی که تمایل داره مشروب خوردنشو بذاره کنار میتونه بیاد توی گروه، تو جلسه گروه نمیتونه این تصمیم بگیره. بنابراین اوکی، سو روش
یا I don't know how else to answer that question, Sadie.
I understand what you're saying. پروش میگه نمیدونم دیگه، چه جور دیگه نمیتونم، نمیدونم چه جوری این سوالو پاسخ بدم. پروش, you were talking about the steps should be in the order.
Yeah, they are numbered from 1 to 12, so we do them in that order.
Okay. پروش, remember. Okay, go ahead.
Remember that we're saying that half measures avail us nothing. That doesn't mean that if I do 8 steps, I'll get 75% of the program. Anything less than the 12 steps means that it's a half measure. I got to do all 12 steps if I want to get the full benefit of the AA program.
Okay. Pravesh, میگه سنت 12 تا هستن، از 1 تا 12. باید به همین ترتیب 1 تا 12 انجام بشن. یادتون میاد تو کتاب ما میگفت از میانبرها حاصلی نگرفتیم، چیزی آید ما نشد. برای همین در مورد قدم ها هر چیزی کمتر از 12 قدم کافی نیست، یه جای خالی بالاخره میذاره برای ما. اوکی پروش. اوکی پروش میگه من با این سوال تمامم.
تشکر کردن دوستو از شما و از روش عزیز، منم تشکر میکنم به نوبه خودم. میگم اگه چیزی خواستن اضاف کنن که در خدمتتون هستیم، اگر نه جلسه رو به مشارکت کننده ها بسپاریم. خیلی من تشکر میکنم.
روش چیزی برای اضافه کردن نداره. پروش thank you so much as usual, you were beautiful and you said everything good about step 4. Thanks on behalf of the group. I see you next week.
Thank you so much.
Thank you. تمامی ما آقای آراد.